چشم جهانیان نیز می درخشد. همانطور که می دانید، حافظ الهام بخش بسیاری از شخصیت‌های بزرگ در هند بوده. تاگور در سفرنامه‌اش درباره دیدار از آرامگاه حافظ این چنین نوشته است: با نشستن کنار مقبره حافظ، پرتوی در روز بسیار طولانی، همانند تابش خورشید بهاری که اینک میتابد، ما همچون هم نشینان یک خراباتیم که می نوشیم از پیمانه هایی با طعم‌های بسیار. احساس بسیار روشنی دارم، اگرچه قرن‌های بسیاری گذشته است. بسیاری آمدند و رفتند، اما نشستن در کنار مقبره حافظ، سلوک در کنار حافظ است. حافظ از جایگاه بسیار مهمی در هند برخوردار است. خوب است بدانید که حافظ از سوی برخی از پادشاهان به هند دعوت شده است. سلطان قیاس الدین از بنگال حافظ را به دیار خود دعوت کرد، اما حافظ علاقه ای نداشت که این مسافت طولانی را طی کند، ولی به دلیل احترام گذاشتن به دعوت سلطان قیاس الدین غزلی با این مضمون برای او فرستاد. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود. با بیان ساده این بیت با این معناست: با این قند پارسی، منظور غزل شیرین حافظ است، که به بنگال می رود، همه توتیان سخنگوی هندوستان شیرین سخن خواهند شد.
ساقی، حدیث سرو و گل و لاله می رود، وین بحث با ثلاثه غساله می رود. میده که نو عروس چمن حد حسن یافت، کار این زمان ز صنعت دلاله می رود. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر، کین طفل یک شبه ره یک ساله می رود. آن چشم جادوانه عابد فریب بین، کش کاروان سحر ز دنباله می رود. از ره مرو به عشوه دنیا، که این عجوز مکاره می نشیند و محتاله می رود. باد بهار میوزد از گلستان شاه، و از ژاله باده در قدح لاله میرود. حافظ، ز شوق مجلس سلطان غیاث دین غافل مشو، که کار تو از ناله میرود.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به شکر شکن شبند همه تو کیان هند یا جا یا شکر شکن شبند همه تو کیان هند جا یا
همچنان شنونده صدای سخن عشق هستید. استاد بهاءالدین خرمشاهی از ادیبان و حافظ پژوهان ایرانی درباره شرح دهندگان و تفسیر کنندگان هندی دیوان حافظ گفته است: دیوان حافظ پیش از آن که در ایران منتشر شود، نخستین بار در سال 1791 در کلکته به چاپ رسید و ظاهراً کهن‌ترین کتابی که مطلبی از زندگی حافظ در آن آمده، کتاب لطایف اشرفی است که یک عارف مقیم هندوستان به نام سید اشرف الدین جهانگیر سمنانی نوشته است. بنابر شواهدی شاعران بزرگ هند متأثر از اشعار حافظ بودند و ظاهراً باید اشعار حافظ از همان زمان حیات وی به هندوستان رسیده باشد و توجه شعرای فارسی زبان آنجا را برانگیخته باشد. محمد گلندام در مقدمه حافظ اشاره کرده است که غزلهای حافظ به اقالیم ترکستان و هندوستان هم رسیده است. یکی از دلایل اصلی اقبال حافظ در هند توجه شاهان گورکانی هند و عادل شاهیان بیجاپور به غزلیات حافظ بوده است. دوستان عزیز، علاقمندان دنیای شعر و ادبیات، با پایان برنامه این هفته صدای سخن عشق رسیدیم. تشکر از همراهی شما. تا سلامی دوباره، خدا یارتن. Thank you.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر و زهمی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر امروز در دیدار وزیر داخله و والیان، با تاکید بر این که والیان مدیر همه جانبه ولایت هستند، فضای عمومی کشور برای خدمت مناسب و فرصت ها را زیاد دانستند و ضمن بیان برخی توصیه ها گفتند یکی از موضوعات مهم موضوع مردم است که باید به میان مردم رفت و در اجتماعات آنها حاضر شد و سخنان آنها را حتی اگر تون باشد با حوصله شنید و به آنها توضیح لازم داده شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار والی را مسئول همه امور ولایت، همچون تولید، محیط زیست، خدمات شهری، بازارچه‌های مرزی و دیپلماسی ولایتی خواندند و گفتند البته با وجود تاکید بر این اصل در دولت‌های مختلف رؤسای جمهور به علت مخالفت برخی وزرا نتوانستند آن را به طور کامل حاکم کنند، اما باید به والیان اختیار داده شود تا آنها بتوانند در خصوص مسائل تصمیم گیری و اقدام کنند. ایشان با اشاره به سرشار بودن کشور از فرصت‌ها و آری بودن فضای عمومی از چالش‌هایی همچون جنگ، بیماری فراگیری مانند کرونا، مشکلات حاد امنیتی و اختلافات جناحی و سیاسی پررنگ خاطر نشان کردند. علاوه بر این، کشور از ظرفیت عظیم نیروی انسانی جوان، تحصیل کرده و کارآمد برخوردار است که هر دستگاهی این ظرفیت را شناسایی و از آن استفاده کرد، پیشرفت‌های ملموسی رقم خورده است. رهبر انقلاب از عضویت ایران در مجامع مهم منطقوی و جهانی همچون شانگهای و بریکس و سکانداری وزارت داخله به دست وزیری که شناخت خوبی از مناطق مختلف کشور دارد به عنوان فرصتهای دیگر یاد کردن و با توصیه به انتخاب مدیرانی برخوردار از روحیه خدمت و سلامت نفس برای پیشبرد امور گفتند که اگر مدیرانی با این روحیات برای ولایت انتخاب کنید، هیچ فرصتی برای کار و پیشرفت از دست نخواهد رفت. تحولات افغانستان. سرپرست وزارت داخله طالبان که در ماه‌های اخیر خبرهایی از اختلاف نظر شدید او با رهبر این گروه منتشر می‌شد، در همایش هبت الله آخونزاده را مورد ستایش قرار داد. سراج الدین حقانی در همایشی تحت عنوان اصلاحات و ظرفیت سازی که برای رئیسان دفاتر وزارتخانه های طالبان برگزار شده بود، از ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان به عنوان منبع آموزش و رهنمایی یاد کرد. حقانی گفت اظهارات هیبت الله برای ما منبع آموزش و رهنمایی است و او بالاتر از ظرفیت انسانی خود با مقامهای طالبان کار میکند و با آنها آموزش میدهد و افزود گاهی به تنهایی در درک مسئولیت و قضاوت خود دچار اشتباه میشویم، اما زمانی که با این گونه بزرگان و مسئولین مبارک روبرو میشویم، آنگاه است که معنا و بار اصلی مسئولیت را درست درک میکنیم. حقانی همچنین تاکید کرد که جایگاه نظام اسلامی باید بالاتر از منافع خواسته ها و مواضع شخصی باشد و افزود اگر در موضوع پیچیدگی وجود دارد باید از شخصیت های ارشد و رهبری توضیح خواسته شود، اما نباید امور مردم به بهانه بررسی ها بی جهت و بی دلیل به تأخیر افتد. سرپرست وزارت داخله طالبان در پایان سخنانش از تلاش‌های جدی و مستمر رهبری طالبان در زمینه اصلاحات، ساده‌سازی امور اداری، معیاری‌سازی خدمات عمومی و تدوین و چارچوب قوانین خبر داده و تأکید کرده که ملا هبت الله شب و روز برای تقویت نظام اسلامی و اجرای اصلاحات کار می‌کند. اظهارات اخیر سراج الدین حقانی در حالی است که پیش از این گزارش‌های متعددی از اختلافات شدید وی با رهبر طالبان به بیرون درز کرده بود و او در ماه‌های اخیر در هیچ یک از سخنرانی‌های خود به ستایش رهبر طالبان نپرداخته و حتی نامی از ملا هبت الله نبرده بود. حقانی همچنین قبل از حضور در نشست امنیتی اوایل ماه حمل گذشته در قندهار به مدت بیش از 2 ماه غایب نشست‌های رسمی طالبان بود. برای نخستین بار نماینده حکومت طالبان به طور رسمی در نشست بین المللی امنیتی مسکو شرکت کرد که برخی کارشناسان این روند را نشانه از تعامل روبروشت برخی کشورهای منطقه از جمله روسیه با افغانستان می داند. ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرد که جمال ناصر غربال سفیر هیئت حاکمه افغانستان در روسیه در 13 نشست بین المللی امنیتی مسکو حضور یافته است. جزئیات بیشتر در گزارش زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
شورای امنیت ملی روسیه اعلام کرده که نمایندگان حکومت طالبان برای نخستین بار در نشست امنیتی مسکو اشتراک خواهند کرد. این نشست قرار است از 7 تا 9 جوزا در پایتخت روسیه برگزار شود. خبرگزاری های روسی به نقل از مقام های روسیه اعلام کردند که این نشست به هدف گفتگو درباره چالش های امنیتی جهانی برگزار می شود. مقامات شورای امنیت ملی روسیه گفتند تهدیدهای نوین امنیتی مانند تروریسم، جرایم سایبری و چالش های فرامرزی نیازمند همکاری های جهانی است. آنان گفتند نشست امنیتی مسکو برای نخستین بار میزبان نمایندگانی از رهبری جدید در کابل خواهد بود. مشکلات و تهدیدهای امنیتی موجود ماهیت جهانی و فرامرزی دارند و هیچ کشوری نمیتواند به تنهایی یا به طور دو جانبه با این چالش ها مقابله کند و همین دلیل سازمان ها و نهادهایی که کشورهای جنوب و شرق جهان را در بر میگیرند اخیراً نقش فزاینده ایفا کردند. اسدالله ندیم آگاه مسائل امنیتی در این باره میگوید.
سفرهای بسیار بلندپایه و این سفر اسلامی و روسیه بسیار با اهمیت است چون که آیات دیگر کشورهای متحد روسیه در اونجا می ممکن دید بازیت های بین اینا صورت بگیره یک پیشرفت رابطه خارجی حکومت طالبان است.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند روسیه با دعوت از مقامات حکومت طالبان در چنین نشست هایی تلاش دارد کشورها را ترغیب به همکاری با افغانستان نماید و نیز زمینه برسمیت شناسی حکومت طالبان را فراهم کند.
کشورهای منطقه و کشورهای همسایه افغانستان را برای تعامل بیشتر با افغانستان و سیق افغانستان با جامعه جهانی تشویق نماید که البته این کار به نفع افغانستان بوده و می تواند نه تنها باعث گسترش روابط دوستانه میان کشورهای منطقه همسایه افغانستان گردد بلکه می تواند به واسطه تحکیم صلح و ثبات امنیت بیشتر منطقه و گسترش روابط سیاسی دیپلماتیک میان این کشورها و خصوصا کشور روسیه واقع گردد.
است امنیتی مسکو در صورت اهمیت دارد که همه یک توافق جمیل برسند و ای که و دومی که تعهدی که جنبی عملی داشته باشه او را تعهد کنند و سومی که جانب افغانستان هم آمادگی داشته باشه حیاتشان اشتراک کنه و شرایطی که جهان پیش بینی کرده او باید پذیرفته شود.
مقامات شورای امنیت ملی روسیه همچنین گفتند کشورهای منطقه تمایلی به تبدیل شدن به صحنه رقابت قدرت‌های بزرگ را ندارد و تاکید کردند در حاشیه نشست امنیتی مسکو مذاکرات غیر رسمی با حضور نمایندگان بریکس، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای مشترک المنافع نیز برگزار خواهد شد. این در حالی است که دولت روسیه اخیراً حکومت طالبان را از لیست سازمان‌های ممنوعه حذف کرده و تلاش نموده روابطش با کابل را افزایش دهد. رفت آمد هیئت‌های بلندپایه دو طرف نیز در طی یک سال گذشته به دو کشور افزایش یافته و در نشست‌های متعدد دو جانبه و چند جانبه میان کابل و مسکو اشتراک نمودند. گفتنیست که تا کنون حکومت طالبان و گونگی رسمی اعلام نکرده که چه کسی در این نشست به نمایندگی از حکومتشان اشتراک خواهد کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مقام های حکومت طالبان در چهارمین نمایشگاه ملی و بین المللی هفته سند در کابل گفتند که با تدابیری چون تسهیلات بانکی و معافیت های گمرکی می کوشند تا تولید صنعتی را در افغانستان تقویت کنند. همکار دیگر ما ذبیح‌الله قریشی در کابل.
افغانستان در شماری از کالاهای تولیدی به خودکفایی رسیده و حکومت طالبان تلاش دارد تا صنعت را در این کشور تقویت نماید. ملا عبدالغنی برادر آخان معاون اقتصادی ریاست الوزراء در چهارمین نمایشگاه ملی و بین المللی هفته صنعت در کابل پایتخت افغانستان گفت با حاکمیت امارت اسلامی دروازه فرصت‌های اقتصادی در کشور باز شده است. برادر صنعت کشور را ارزنده خواند و افزود در حال حاضر وارد مرحله شده ایم که باید برای آبادانی کشور گام‌های اساسی برداشته شود. معاون اقتصادی ریاست الوزراء همچنان گفت با حاکمیت امارت اسلامی سکتور صنعت پیشرفت قابل توجه کرده و افغانستان در 138 سکتور صنعتی و تولیدی به خودکفایی رسیده است. همچنان مولوی عبدالسلام عنفی معاون اداری ریاست الوزراء گفت امارت اسلامی از تولیدات داخلی کشور حمایت کامل می نماید و به هدف حمایت از تولیدات داخلی بر کالاهای وارداتی مشابه تعرفه وضع می شود.
ما از تولیدات داخلی خود مکمل حمایت میکنیم. هر صنعتی که تولیدات خود شروع کند اگر 5% تولیدات داشته باشد ما 5% واردات در اون صورت کم میکنیم، مالیه وضع میکنیم بر بالای آنها، تعرفه وضع میکنیم. اگر 10% در بازار عرضه کرد 10% ما بر بالای واردات تعرفه وضع میکنیم. اگر مکمل خودکفا شد در اون صورت ما تولیدات و قسم اجناس از بیرون مکمل ما نمیسازیم.
معاون اداری ریاست الوزراء همچنان ابراز امیدواری کرد که صنعت افغانستان بیشتر از پیش رشد خواهد کرد و اضافه کرد برای بازگشت کنندگان تاجر و صنعتکار تسهیلات ویژه در نظر گرفته شده است.
برای تاجران و صنعتکارانی که از دیگر کشورها به وطن خود عودت می کنند می آیند، برای آنها بعض سهولت های ویژه در نظر گرفته شده است. مثلا هر صنعتکار، هر تاجری که در دیگر کشورها در بیرون از افغانستان در اونجا فابریکه دارند، فابریکه های تولیدی دارند، در وطن خود انتقال می دهند، در اینجا در یک بخش در بخش صنعت در اینجا فعالیت می کنند، تا 5 سال اونها مکمل از مالیات معاف هستند. دوم، معافیت مالیاتی برای ماشینری صنعتکاران در صورتی که فابریکه های خود انتقال می دهند، تمام فابریکجات از اونها در وقت انتقال از مالیات معاف است. سوم، اجازه وارد کردن 2 موتر دست افغانستان. هر صنعتکار می تواند 2 موتر دست افغانستان بدون هیچ گونه مالیات در افغانستان امروی خود بیارد. صدور ویزه 2 ساله برای کارگران و انجینیرهای آنها، در صورتی که آنها از بیرون انجینیرها یا کارگران را از کشورهای بیرونی در اینجا همراه خود میارند، برای کارگرای از اونها ویزاهای 2 ساله از طرف امارات اسلامی افغانستان در نظر گرفته شده است. توزیع 1 نمره زمین برای رهایش خود از اونها، ایجاد تسهیلات بانکی. انشالله همه سکتور بانکی امارات اسلامی افغانستان همراه از اونها در این بخش هم همکاری میکنند و همچنان توزیع زمین در پارکای صنعتی.
همچنان نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت با بیان این که در حال حاضر سطح تولیدات داخلی افزایش یافته و تا معمولی ترین کالاها در گذشته تولید نمی شد اکنون در داخل کشور تولید می شود گفت کالاهای تولیدی در افغانستان با کیفیت است. اگر کسی بگوید که با کیفیت نیست دشمن افغانستان است.
در بخش هایی که ما تولید داریم الحمدلله می بینیم با کیفیت است. لطفاً تولیدات افغانستان با کیفیت است الحمدلله، هیچ کدامش بی کیفیت نیست. و کسایی که میگن تولید افغانستان بی کیفیت است، دشمن صنعت افغانستان هستند، دشمن افغانستان هستند.
به هر حال وزارت صنعت و تجارت به خاطر رشد صنعت از برخی معافیت‌های گمرکی و امتیازات برای صنعتکاران نیز خبر داد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. هنگام اذان مغرب امروز به افق کابل ساعت 19 و 18 دقیقه و 28 ثانیه می باشد. بخش بعدی اخبار هم در ساعت 7 شب به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
به لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم و مدت 30 دقیقه پیشکش علاقمندان می‌گردد.
دیانت عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. دعوت روسیه از حکومت طالبان برای شرکت در نشست امنیتی مسکو. و نگرانی از افزایش بیماری سرخکان در افغانستان. پس از ماها بررسی و طی مراحل قانونی چندگانه، سرانجام سرویس امنیت فدرال روسیه با طور رسمی تحریم طالبان و ممنوعیت فعالیت گروه را به حالت تعلیق درآورد. لغو رسمی تحریم طالبان از سوی روسیه در شرایط اتفاق می‌افتد که دولت این کشور برای نخستین بار مقامات طالبان به 13مین نشست بین‌المللی امنیتی که در مسکو در حال برگزاری است دعوت کرده. سرویس امنیت فدرال روسیه فهرستی از 63 گروه و سازمان ممنوعه در این کشور را منتشر کرده که نام طالبان در آن دیده نمی‌شود. سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرده که این قانون بر اساس حکم دیوان عالی روسیه اجرا می‌شود. دادگاه عالی روسیه در آخرین روزهای ماه حمل پیشنهاد دادستانی کل این کشور را درباره حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های ممنوعه پذیرفت. پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، روسیه سمت و سوی سیاست خودش را در جهت بهبود روابط با این گروه تنظیم کرده. اخیراً نیز در نشست کازان روسیه پرچم طالبان را در کنار پرچم‌های دیگر قرار داده بود. همکارم زهرا سلطانی در همین موضوع گزارشی تهیه کرده.
شورای امنیت ملی روسیه اعلام کرده که نمایندگان حکومت طالبان برای نخستین بار در نشست امنیتی مسکو اشتراک خواهند کرد. این نشست قرار است از 7 تا 9 جوزا در پایتخت روسیه برگزار شود. خبرگزاری های روسی به نقل از مقام های روسیه اعلام کردند که این نشست به هدف گفتگو درباره چالش های امنیتی جهانی برگزار می شود. مقامات شورای امنیت ملی روسیه گفتند تهدیدهای نوین امنیتی مانند تروریسم، جرایم سایبری و چالش های فرامرزی نیازمند همکاری های جهانی است. آنان گفتند نشست امنیتی مسکو برای نخستین بار میزبان نمایندگانی از رهبری جدید در کابل خواهد بود. مشکلات و تهدیدهای امنیتی موجود ماهیت جهانی و فرامرزی دارند و هیچ کشوری نمیتواند به تنهایی یا به طور دو جانبه با این چالش ها مقابله کند و همین دلیل سازمان ها و نهادهایی که کشورهای جنوب و شرق جهان را در بر میگیرند اخیراً نقش فزاینده ای ایفا کردند. اسدالله ندیم آگاه مسائل امنیتی در این باره میگوید.
از سفرهای بسیار بلندپایه دولتی و چندین بار به روسیه سفر کرد، همچنان آیت بلندپایه به روسیه از افغانستان دیدار کرد و این سفر مقام رسمی امارات اسلامی و روسیه بسیار با اهمیت است، چون که آیت های دیگر کشورهای متحد روسیه در اون جمعه ممکن دیدبازیت های بین اینا صورت بگیره، یک پیشرفت در رابطه خارجی حکومت طالبان است.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند روسیه با دعوت از مقامات حکومت طالبان در چنین نشست هایی تلاش دارد کشورها را ترغیب به همکاری با افغانستان نماید و نیز زمینه برسمیت شناسی حکومت طالبان را فراهم کند.
کشورهای منطقه و کشورهای همسایه افغانستان را برای تعامل بیشتر با افغانستان و سیخ افغانستان با جامعه جهانی تشویق نماید که این کار به نفع افغانستان بوده و می تواند تنها باعث گسترش روابط دوستانه میان کشورهای منطقه و همسایه افغانستان گردد، بلکه می تواند باعث تحکیم صلح ثبات و امنیت بیشتر منطقه و گسترش روابط سیاسی دیپلماتیک میان این کشورها و خصوصا کشور روسیه واقع گردد.
مسکو در صورت اهمیت دارد که همه یک توافق جمعی برسند و ای که و دومی که یک تعهدی که جنبی عملی داشته باشد او را تعهد کنند و سومی که جانب افغانستان هم آمادگی داشته باشد شان اشتراک کنه و شرایطی که جهان پیش بینی کرده او باید پذیرفته شود.
مقامات شورای امنیت ملی روسیه همچنین گفتند کشورهای منطقه تمایلی به تبدیل شدن به صحنه رقابت قدرت‌های بزرگ را ندارد و تاکید کردند در حاشیه نشست امنیتی مسکو مذاکرات غیر رسمی با حضور نمایندگان بریکس، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای مشترک المنافع نیز برگزار خواهد شد. این در حالی است که دولت روسیه اخیراً حکومت طالبان را از لیست سازمان‌های ممنوعه حذف کرده و تلاش نموده رابطش با کابل را افزایش دهد. رفت آمد هیئت‌های بلندپایه دو طرف نیز در طی یک سال گذشته به دو کشور افزایش یافته و در نشست‌های متعدد دو جانبه و چند جانبه میان کابل و مسکو اشتراک نمودند. گفتنی است که تا کنون حکومت طالبان و گونگی رسمی اعلام نکرده که چه کسی در این نشست به نمایندگی از حکومتشان اشتراک خواهد کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان گفت حکومت طالبان هیچ گونه دخالت یا تصرفی در روند کمک‌ها و پروژه‌های بین‌المللی نداره، بلکه تنها وظیفه نظارتی خودش را برای اطمینان از شفافیت در اجرای پروژه‌ها انجام می‌دهد. نظری اظهار کرد گزارش اقتصادی اوچا را غیر حرفه‌ای و فاقد ارزیابی کارشناسی می‌دانیم. ما به هیچ وجه در روند کمک‌ها و پروژه‌ها دخالت یا تصرف نمی‌کنیم. وظیفه ما صرفاً نظارت است تا تمامی کمک‌ها و پروژه‌ها با شفافیت کامل اجرا و عملی شود. و افزود که بر اساس اولویت‌ها و نیازمندی‌های مردم افغانستان تمامی پروژه‌ها باید به صورت هدفمند و سیستماتیک عملیاتی شوند. پیش از این دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا وضعیت دسترسی بشردوستانه در افغانستان طی ماه اپریل در مورد بررسی قرار داد که در آن ادعا شد مقامات طالبان در 73% موارد در روندهای اجرایی، تدارکاتی، استخدامی و حتی در انتخاب دریافت کنندگان کمک‌های بشردوستانه دخالت داشتند. دفتر اوچا ماهای گذشته هم چندین گزارش درباره وضعیت بشردوستانه در افغانستان منتشر کرده بود و در آن بر چالش‌هایی چون کاهش بودجه، محدودیت‌های دسترسی و نیازهای رو به افزایش مردم تأکید کرده بود.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 357 نفر بر اثر ابتلا به بیماری سرخکان در افغانستان جان خودشان از دست دادن که بیشترین موارد مربوط به کودکان بوده. سازمان جهانی بهداشت در گزارشی تازه نسبت به شیوع گسترده بیماری سرخک در افغانستان هشدار داده و اعلام کرده که طی ماه‌های اخیر بیش از 55 هزار مورد مشکوک به سرخکان در این کشور ثبت شده و دست کم 357 نفر بر اثر بیماری جان باختند. این سازمان تاکید کرده که تنها در هفته 20 سال جاری میلادی 21 نفر به دلیل ابتلا به این بیماری جان خودشان از دست دادند که 19 نفر از اونها کودک بودند. بنابر این گزارش، ولایت‌های هلمند، نورستان و بدخشان بیشترین نرخ شیوع سرخک را داشتند. کارشناسان بهداشت عمومی میگن که تضعیف نظام واکسیناسیون و کاهش دسترسی به خدمات درمانی از دلایل اصلی گسترش این بیماری واگیردار بودند. در کنار بیماری سرخکان، بیماری فلج اطفال هم همچنان در افغانستان هنوز قربانی میگیره و به تازگی دور تازه کارزار مبارزه با این بیماری در ولایت مختلف افغانستان آغاز شده. همکارم بصیر احمد حسین زاده در همین خصوص گفتگویی داشته با دکتر احمد شاه فرحت، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد و فوق تخصص نوزادان و متخصص کودکان، و نخست از وی پرسیده که علت ابتلا به بیماری سرخکان چیست و چرا آمار قربانیان این بیماری در افغانستان زیاد است.
خدمت شما، همکاران شما و هموطنان عزیز خود سلام و احترام و عرض ادب دارم. خب سرخکان دوستان میفهمن که یک مریضی ویروسی است. مریضی ویروسی تداوی نداره، یعنی درمان نداره. خود بگذرن و به مسیر حوادثی هم خوب مشخصم که واضح خواهد شد. چه کار باید کرد؟ رای حل و رای پیشگیری. رای حل و پیشگیری است که ما به واکسن تزریق کنیم. یک موزل واکسن زدن به افغانستانی است که بسیار از خانواده بچه خود واکسن نمی کنن. اگه واکسن بکنن تاخیر در واکسن دارن. و وقتی که یک مریضی به یک خانواده، به یک منطقه، به یک جامعه ایجاد شد، خود سرخکان به شدت قدرت انتقال داره و میتونه بچه های دیگر هم بگیره. و وقتی که سرخکان بچه گرفت، بسیاری از بچه سینه پالو میکنن، گوش درد میکنن، بعض وقتا مشکلات مغزی ایجاد میشه. و این سینه پالو و این عوارض ثانوی است که در واقع عامل مرگ بچه هست.
این آماری که سازمان بهداشت جهانی در افغانستان اعلام کرده که از اول سال تا حال 55 هزار مورد مشکوک سرخکان در افغانستان به ثبت رسیده که 357 نفر جان خود از دست دادن، این اگر بخواین مقایسه کنین با سایر کشورهای جهان و منطقه، وضعیت افغانستان چگونه است؟
متأسفانه وضعیت مریضی سرخکان در افغانستان وضعیت مناسبی نیست و آمار و احصایی هم که سازمان جهانی پیداش میده بر اساس آمار و احصایی وزارت صحت عام افغانستان است. به هر صورت اگه ما واقعیت سرخکان به افغانستان زیاد میبینیم، حتما دو کار باید انجام بدیم. کار اولی که واکسن باید بزنیم بچه خود، بخصوص بچه زیر 5 ساله. و مورد دومی که مردم رو باید آموزش بدیم که یک بچه سرخکان گرفت، برای که عوارض سرخکان در بچه کم بکنه و یکی انتقال به اعضای خانواده بچه دیگه کم تر کنیم چی کار باید بکنیم، اینه باید آموزش داد که اینه دیگه مسئولیت وزارت صحت عامه افغانستان.
در این گزارش قید شده بود که 55 هزار مورد مشکوک سرخکان، یعنی امکان داره آقای دکتر که غیر سرخکان بیماری دیگه هم باشه؟
سرخکان اکثر همکارای پزشک بر اساس یافتای در واقع بالینی و چیزی که مریضان میبینن تشخیص میدن و گزارش میکنن. ما اگه بخوایم سرخکان تشخیص بدیم 4 مورد است که مورد اگه ما ببینیم قطعی است 100%. یکی علامتی به داخل مثلا گونه بچه از داخل دهن اگه نگاه کنیم بنامه در واقع ما میلمش میشه کوپلکسین که یک دانه سفیدی است که به داخل دهن میزنه. این اگه ما ببینیم سرخکان قطعی میشه. یا اگه ما بیم ویروس سرخکان جدا کنیم که ما میتونیم از حلق و از جای دیگه کشت بگیریم و یکی همین که ما یک تعداد مواد ایمنی که در داخل خون تولید میشه و مخصوص سرخکان است که او رو در داخل خون تشخیص میتونیم بدیم. ما برای تشخیص قطعی خطی خوب مشکل داریم، با تمام دنیا مشکل داریم، بخصوص با افغانستان. و کوپلکسین علامت سرخکان بسیار کوتاه مدت 24 ساعت قبل از در واقع شروع دانه روی بدن بچه است. اگه به وقت به دکتر مراجعه کنه خوب تشخیص قطعی میشه. اگه قبل و بعدش باشه دکتر تشخیص سرخکان قطعی نمیشه. بعضی کشت در واقع خود وایرال یا ویروس مقابل سرخکان
پولیو یا همون فلج اطفال در اکثر ولایت‌های افغانستان جریان داره. خب چیزی که در دوران حکومت جمهوریت بود میگفتن به خاطر ناامنی بیماری همچنان در افغانستان وجود داره، ولی متاسفانه در این سالا که امنیت هم آمده همچنان بیماری پولیو در افغانستان قربانی میگیره. فکر میکنین علتی چی هست و چه کار باید کرد که کاهش پیدا کنه این بیماری پولیو یا همون فلج اطفال؟
ما مشکل با این مهاجرت هست و بخصوص وطنهای ما که به علت شرایط جنگ یا شرایط بد اقتصادی مهاجرت کرد. و ما مواردی پولیو رو در واقع در مرز افغانستان و در واقع پاکستان و قسمت پشتونستان داره. این ویروس چون در اون منطقه است و هموطنهای ما یا خودشان دوباره بر میگردن به داخل افغانستان یا اجبار دولت پاکستانی نرز و منطقه اخراج میکنن، اینه موقع داخل افغانستان میارن، این ویروس داخل افغانستان میارن با خودشان و این منتقل میشه و بچه های جای مختلف و متاسفانه افغانستان جزو کشورها است که نتانستن از ویروس پولیو رو فلج اطفال مهار بکنند. دلخراش و بدی است. الان مسئله افغانستان جان خود است.
حضرت علی به عنوان یک پزشک میخواستم این صحبت مادران و خانواده هایی که در افغانستان هستند که شاید به مراکز درمانی دسترسی نداشته باشند، در مناطق دوردست باشند که الان صدای شما رو میشنوند، چی توصیه های پزشکی و بهداشتی برای اونا دارین؟
توصیه اول من این است که حتما بچه خود با شیر مادر تغذیه بکنه. بچه که شیر مادر تغذیه میشن خب شانس عفونت های ویروسی و خصوص سرخکان کمتر میشه و یک سری در واقع مواد ایمنی را از طریق شیر مادر میگیره. پس توصیه اول من این است که بچه خود با شیر مادر تغذیه بکنه. مورد دوم با همکارای پزشکی است، با همکارایی که به سطح ولایت، سطح ولسوالی و دهات و روستا کار میکنه، حتی با خود مردم افغانستان، این است که بچه خود از بعد به تولد تا حداقل 2 سالگی حتما قطره مولتی ویتامین یا قطره ویتامین ا دی، یعنی قطره که هم ویتامین دی داشته باشه و ویتامین ا داشته باشه، خیلی من تاکید میکنم روی قطره ویتامین ا، با بچه خود بده روز 1500 واحد ویتامین ا و 400 واحد ویتامین دی. این ویتامین ا در ایمنی و در مقاومت بچه در مقابل سرخکان خیلی مفیده و متاسفانه یا به دلایل اینکه سیستم بهداشت ما که متاسفانه ما میبینیم که هنوز توصیه نمی کنن قطره ویتامین ا یا مولتی ویتامین برای بچه و یک تعداد ممکن مشکل اقتصادی داشته باشن یا مشکل فرهنگی دارن که مراجعه نمی کنن، بچه هم از قطره استفاده نمی کنه و شانس مرگ و میر بچه هم متاسفانه زیاده. مورد سوم توصیه است که حتما واکسیناسیون انجام بده. واکسیناسیون پیشگیری میکنن تقریبا حدود 90% از سرخکان پیشگیری میکنه که خوب خیلی کمک کننده است. مورد چهارمی که ما باید سوی تغذیه در جامعه خود شانس مرگ و میرشن فوق العاده زیاد میشه که خوب باز برمیگرده وضعیت اقتصادی اجتماعی آموزش والدین ما که خوب یک برنامه طولانی مدتی میخواد و در نهایتی که اگر آماده اون بچه ما سرخکان گرفت ما به یک دهی بودیم به یک روستای بودیم به یک قشلاق بودیم که دسترسی به دکتر نداشتیم چی کار باید بکنیم؟ یکی که باید مایعات زیادتر بدیم، شیر مادر اگر میخوره شیر مادر رو باید مقرر بدیم مایعات. دومین موردی است که بسیار خانواده با افغانستان فکر میکنن که بچه تاب در باید لباس زیاد تنش کنه که عرق بکنه تابش بیای پایین که حرف درست نیست. بچه که تاب میکنه حتما باید لباسش کم بکنه تا درجه حرارت در واقع کمتر شو. حتما بچه خود جدا کنن از بچه دیگه اگه امکان داره در بای خانه جدا بکنن و این تا یک هفته بعد از مریضی این مریض ویروس در واقع قابل انتقال است از طریق تنفس طریق سرفه کردن منتقل میشه به در واقع بچه دیگه. برای کاهش درجه حرارت میتونن از استامینوفن استفاده بکنن و در اخیری که با بچه خود حتما در واقع قطره ویتامین آ یا آمپول ویتامین آ یا قطره مولتی ویتامین با بچه بدن که پیشگیری بکنن از در واقع عوارض مشکلات عوارض سرفه‌کن.
گفتگویی بود با دکتر احمد شاه فرحت استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد. اما روز گذشته اولین سالگرد در گذشته پیر محمد ملازیهی کارشناس و پژوهشگر علوم سیاسی بود. خب دیروز گفتگویی پخش شد با جناب آقای محمود بلند اختر استاد دانشگاه و از دوستان و همکاران مرحوم ملازیهی که بخش اول این گفتگو بود در واقع در ارتباط با کارنامه علمی و پژوهشی مرحوم پیر محمد ملازیهی. بخش دوم این گفتگو رو می‌خوایم که در این لحظه تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم در ارتباط با ویژگی‌های شخصیتی مرحوم پیر محمد ملازیهی. با ما همراه باشید.
ایشون به لحاظ شخصیتی واقعا یک شخصیت متعهد بود، یک شخصیت کاردان بود. متعهد که میگم واقعا در طول این حدود 20 سالی که من توی سازمان صدا و سیما از نزدیک با ایشون همکاری داشتم میدیدم که چقدر متعهدانه کارش رو داره انجام میده و چقدر مشفقانه داره جوانها رو و نسل جدید رو که وارد کار میشن راهنمایی میکنه، دلسوزانه تشویق به مطالعه میکنه، تشویق به علم آموزی میکنه، تشویق به مقاله نویسی میکنه. و این واقعا شخصیتی بود که شاید مثال زدنی اصلا نباشه، شبیه ایشون اصلا وجود نداشته باشه. پایبند به اصول اخلاقی بود. این شاید شما گفتگو بکنید با همکارای دیگه ایشون اصلا در طول این سه دهه‌ای که ایشون در سازمان بود واقعا حتی شاید یک مورد هم پیدا نشه ایشون با کسی درگیر شده باشه، با کسی مشکل اخلاقی داشته باشه، مشکل رفتاری داشته باشه. همه ایشون رو به عنوان استاد صدا می‌ذارم و واقعا اخلاق و رفتار ایشون اسطوره بود. فوق‌العاده فردی افتاده و خاکی بود، مثل مردم خود منطقه ما، منطقه شرق ایران، منطقه افغانستان، پاکستان. انسان وارسته بود واقعا، اصلا مثال زدنی نیست. مدارایی که داشت با همکاران، با دوستان، با افرادی که با ایشون اختلاف نظر داشتن، این هم باز یک موضوعی بود که واقعا کمتر در فردی شما میتونسته ببینی. و مسئله از همه مهمتر که واقعا من بارها این رو دیدم و برای مخاطبان شاید واقعا مهم باشه، اینه که دلسوز و پیگیر چالش های این منطقه بود. واقعا رنج مردم این منطقه رو رنج خودش میدونه. این کمتر شخصیتی هست که اینجوری با حوادث و با اتفاقات و با موضوعاتی که در واقع موضوع کاری هست ارتباط دلی برقرار کنه. یعنی انگار مردم افغانستان رو مردم ایران میدونست، مردم پاکستان رو مردم ایران میدونست و باور داشت که ما همه در یک چارچوب فرهنگی هستیم، ما همه در واقع مال یک فرهنگ تعلق داریم و این باعث شده بود که ایشون واقعا با یک نگاه تیز و دقیق و هوشمندانه به موضوعات نگاه میکرد و من دیدم در همه روزنامه ها، مجله ها و جاهای مختلف وقتی ایشون به رحمت خدا پیوستن چقدر پیگیر بودن که آقای ملازهی یک تحلیلگری بود که شبیه تحلیل ایشون نیست و دیگه کسی نیست که برای ما تحلیل کنه که در این جغرافیا، در این بخشی که واقعا دور افتاده است، فراموش شده است، زخم خورده از استعمار، زخم خورده از کوتاه‌بینی ها، از مشکلاتی که توی منطقه ما واقعا موج میزنه و ایشون واقعا اشراف داشت و شناخت داشت و مثل یک فرزند نگاه میکرد به این منطقه. این شاید کمتر شخصیت علمی پیدا بشه که اینجوری با تجربه خودش و با بینش خودش به این منطقه نگاه کنه و واقعا اینها موضوعاتی هست که بخشی از موضوعاتی هست که در واقع باعث شد که ما امروز از ایشون یاد بکنیم، از شخصیتی که شبیه ایشون، حتی شبیه ایشون رو ما در حوزه مطالعات شبه قاره افغانستان، پاکستان و هند ما واقعا نداریم و امیدوارم که روزی بشه که ما مطالبی که ایشون داشته جمع‌آوری بشه. من بارها از ایشون خواستم در سالهای آخر که استاد اجازه بدید با همکاری هم یا خودتون این مطلب رو، مطالب و زحمت‌هایی که کشیدید، یک عمر تجربه دارید، اطلاعات کسب کردید، اینها رو جمع کنیم و در واقع تا برای نسل‌های آینده مورد استفاده قرار بگیره و ایشون به چالش‌ها و مشکلات و هم مشکلات زندگی، هم چالش‌هایی که داشتن و پر زحمت بودن این مسیر، چون واقعا ایشون شاید در هفته یک یا دو یا سه تا مطلب می‌نوشت، مطالب تا لحظه آخر. من رو تخت بیمارستان دیدم برای روزنامه‌ای داشت مطلب می‌نوشت برای فرداش که قرار بود چاپ بشه، در مورد تحولات اون زمان، بحث در واقع موضوع روز افغانستان. این اصلا کجا میتونی یه شخصیتی رو پیدا بکنید شما که این گونه در واقع نه برای بحث مالی، چون واقعا شما با همه اون مجلات و روزنامه هایی که صحبت کنی که در واقع ایشون با اونو همکاری میکرد، اصلا بحث مالی مطرح نبود، اصلا ایشون پولی طلب نمیکرد برای نوشته هاش خیلی جا، حالا بعضی جا که خودشون پرداخت میکردن، ولی واقعا خیلی از جا ازشون میپرسیدم که شما مبلغی با این بابت این میگید؟ میگفت نه، من پولی نمیگیرم. و این واقعا جزء مطالبی هست که ایشون رو جزء شخصیت‌هایی ساخت که در منطقه ما تاریخی شد و واقعا این منطقه به یه همچی شخصیت‌های فرامرزی و فرامنطقه‌ای نیاز داره. دانش ایشون صرفا فراموش نکنیم درباره منطقه ما نبود، اون چیزی که وسعت دید بهش داده بود شناخت مسائل جهانی بود، قدرت‌های بزرگ رو می‌شناخت و این شناختی که به سیاست‌های قدرت‌های بزرگ و به کارکرد اینها در دهه‌های گذشته داشت، این اشرافی که داشت، باعث شده بود که تحلیل ایشون همواره و بیشتر مواقع درست از آب در بیاد و پیش‌بینی‌های ایشون و اون در واقع خوشبینی‌های افراطی که در سطح رسانه‌ها وجود داشت که می‌خواد منطقه اینجوری بشه، ایشون خیلی با تمنینه میگفت که صبر کنید، قرار نیست اتفاقی بیفته یا اتفاق اینجوری میفته. این ناشی از واقعا تجربه و دانش و علم آموزی ایشون و اینکه فقط هم منبع مطالعاتی ایشون کتاب نبود، هر موقعی که سفر میکرد به منطقه برک میگشت و میومد تو جلسه، کدهایی که میآورد، مثالهایی که میزد با ده‌ها شخصیت برجسته تو افغانستان، توی مناطق قبایلی، توی مناطق جنوبی افغانستان، تو قندهار رفته بود صحبت کرده بود، یعنی اطلاعات میدانی داشت و این اطلاعات میدانی وقتی هم ایران باز می اومدن خیلی از شخصیت‌های برجسته افغانستان، باز کلهایی که می آورد این بود که با خیلی از اینا نشستن و اوناشون میشناختن استاد رو، با ایشون صحبت میکردن و بهشون میگفتن که اوضاع از چه قرار هست و این در واقع اون اطلاعات ذهنش رو اگر ناقص بود کامل میکرد و اگر در واقع کم بود، کم و کاستی توش وجود داشت، باز اینا رو میبرد کنار، اونا میذاشت، وقتی میومد صحبت میکرد تو جلسه یا روی آنتن، شما میدیدی که واقعا انگار یک کتاب باز شده، یک کتاب باز شده که تاریخ رنج چند دهه‌ای رو که بر این منطقه رفته رو ایشون همه رو اشراف داشت بهش و خط به خط میگفت و جوری هم میگفت که اینها رو خروجیش جوری بود که در واقع خواسته های فرهنگ ها توش لحاظ شده بود و این شاید یکی از مهمترین ویژگی های ایشون بود که متاسفانه همین ناآشنایی به فرهنگ ها و قومیت ها و پیچیدگی های این منطقه‌ای که موزاییک اقوامه باعث شد که منطقه ما سالها با حمله اشغالگران عقب بیفته از توسعه، از پیشرفت، از اینکه در واقع روی خوش رو ببینه.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
تشکر و سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. مطمئنن طرفداران برنامه روی موج جوانی بی‌صبرانه منتظر شروع این برنامه می باشند. بیشتر از این منتظرشان نمی مانیم. دعوت می کنیم شنونده باشند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
رسیدند صمیمانه مهر و ماه به هم، رسیدند با پیوند دل بخواه به هم، با اینکه عهد ببندند و سخت دل بدهند، برای بودن تا انتهای راه به هم. عاشق بندگانش است خدای خوب و مهربان. سلام و سلام و سلام، صمیمانه و خالصانه با شما خوبان همراه. سلام جوانان نازنین و همده، آمدیم که باز با شما قشنگترین لحظه ها را داشته باشیم. خوش آمدین کلگیتا. مبارک، زیبا و خیلی خاص است. سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. خیلی ها امروز برای جشن ازدواجشون انتخاب کردن. تبریک میگیم هم سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را، هم ازدواج کسایی را که امروز برای جشن ازدواجشان انتخاب کردن و هم برای کسایی که امروز سال روز ازدواجشان است.
Hey, darling.